الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجافدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دو نکته در جمع‌بندی بحث تشبیه باقی مانده است که به این دو نکته باید اشاره کنیم. پنج نکته دیروز ذکر شد. نکته ششم این است که کما ذکرنا عنوان تشبیب در روایات وارد نشده است، این عنوان در فقه تسنن آمده است. ثم تسرب رسوب پیدا کرده به فقه شیعه و به عنوان بحث تشبیب مطرح شده است که ما قبلا هم اشاره کردیم. ولو تشبیب به ذکر محاسن المرأة فی شعر اطلاق میشه و حتی از کلمات برخی از فقها هم ممکن استفاده بشود که تشبیب حرام اختصاص به شعر داره، لیکن توضیح داده شد این چنین نیست. اگر عناوین محرمه که بحث شد صدق کنه آن عمل میشه حرام، که شعر باشه، که نثر باشه، که در قصه باشه، که در داستان باشه، که در فیلم باشه، فرقی نداره. لذا عرض ما این است که ما باید در فقه خودمون عنوان رو عوض کنیم، محتوا همین محتوا باشه، لکن بحثی مطرح بشه به جای تشبیب تحت عنوان فقه هرزنگاری، این عنوان باید مورد بحث قرار بگیره که حالا به عناوین زیر مجموعش اشاره می کنم. آنگاه این عنوان در چند جای فقه میتونه بررسی بشه. در فقه الفنون فقه هنرها، اونجا یکی از شعبش بحث هرزنگاریه که حالا اشاره میکنم امروزم که در بعضی از جای جهان طبق حالا کنوانسیون بین المللی سازمان ملل حداقل نسبت به هرزنگاری کودک منع شده، برخی از نویسندگان خدشک کردن، کتاب نوشتن بعضی از نویسندگان اروپایی که آقا این منع از هرزنگاری نسبت به کودک این جلوگیری از هنره، این محدود کردن آزادی هنره، چرا این کار رو کردیم؟ لذا تو فقه الفنون یعنی فقه هنرها باید یک شعبش بحث هرزنگاری بحث بشه. استخوانبندی بحث همین مباحثی است که ما عرض کردیم، نهایت صورت و شکلش باید عوض بشه، به جای بحث تشبیب بحث هرزنگاری مطرح بشه. در فقه و تصویر بحث هرزنگاری مطرح میشه، اونجا باید بحث بشه. در فقه الکتاب، فقه نویسندگی، یه شرایطی داره، یه کیفیتی داره از نظر نگاه دینی نویسندگی. خب اونجا یکی از مواد ممنوعه در فقه الکتابه همین بحث هرزنگاریه. لذا این که باز عرض کردم بعضی گفتن آقای تشبیب اشعار زمان جاهلی بوده تموم شده رفته، بحث نکنیم، نه خیر، بسیار بحث مبتلابه ایست از این دیدگاه. لذا در فقه هرزنگاری یا به تعبیر عربی اگر بخوایم تعبیر کنیم فقه المواد الاباحیه، اگر بخوایم همچی تعبیری داشته باشیم، خب عناوینی باید مورد بحث قرار بگیره و محتوا همین محتوایی است که ما در این 20 روزه حدودا در این 20 جلسه راجع به تشبیه بحث کردیم. حالا عناوین این هاست: یک، هرزنگاری یعنی چی؟ این با تعریف بشه دقیق، تعریف مانع و جامع از هرزنگاری چیه؟ بعضی کنوانسیون های بین المللی تعریف کردن، تعریفشون درسته یا نه؟ باید بحث بشه. نه، از نگاه شارع و با این نگاه چیه؟ بله، ما میخواییم منع شرعیش استفاده کنیم، ایبی نداره شما نگاه عرفی هم بهش داشته باشید، ولی بالاخره میخواییم برسیم به این که در محدوده حرمت، کیفیت حرمت در چه مواردی چگونه. لذا شما ابتدا تعریف عرفی هم بکنید، بگید عرفی معناش اینه، لکن وقتی ادله حرمت رو بررسی کردید و هرزنگاری حرام رو بعدن میتونید من منظار شارع تعریفش بکنید، این ایب نداره. عنوان دوم، اقسام هرزنگاری است که دو تقسیم عمده میتونه درش مطرح بشه. تقسیم اول، هرزنگاری تارتن توصیفی است، مرتن اخرى تصویری است. که حالا مثلا هرزنگاری تصویری اونیه که امروز به عنوان پورنوگرافی مطرح میکنه، خب بحث بشه. هرزنگاری توصیفی داریم که کهن نمیشه تشبیه، هرزنگاری تصویری داریم، باید بحث بشه روش، حرمتش چجوره، نگاه به این تصویرها، تولید این تصویرها و امثال زاله. یه تقسیم مهم مبتلابه این امروز مطرحه، تقسیم هرزنگاری به هرزنگاری کودک و غیر کودک. و امروز در دنیا یکی از تجارت‌های بسیار پرسود در دنیا هرزنگاری کودکه. این کنوانسیون حقوق کودک اینجا به مناسبت باید بحث بشه. 1989 میلادی سازمان ملل تصویب کرد کنوانسیون حقوق کودک رو. الان ما به باری 193 کشور بهش پیوستن، یک کنوانسیون بسیار جامع الا ایالات متحده که ایران قبول نکرد. ایران هم با شرط التزام، با شرط عرض کنم که این که شرط گذاشت که موادی که مخالف با قوانین داخلی ما و مخالف با اسلام باشه ما در کنوانسیون حقوق کودک قبول نمی کنیم. سال 2000 یه زمیمه‌ای به این کنوانسیون انجام شد، اون زمیمه‌اش هرزنگاری کودک. خب اون زمیمه بحث بشه، ماده بحثش همین بحثای تشبیبه که ما مطرح کردیم، جز اینا نیست. اینا خوب فهم بشه، بازیابی بشه، مقارنه بشه اون هرزنگاری کودک بعد از نگاه اسلام با همین عناوین تحریمیه‌ای که در بحث تشبیه گفتیم بحث بشه، مطرح بشه. عنوان سوم سابقه هرزنگاریش در دنیا، حتی یونان باستان و غیره و غیره، و اختصاص به شعر عربی نداره. بحث هرزنگاری در دنیای بحث پردامنه است، تصویری، توصیفی. شاعران یونان باستان، تصویرگران یونان باستان در این زمینه اقدام کردن، هاکذا سایر نحله ها. و در طول تاریخ هم دین در مقابل این عرضنگاری بوده است، ادیان الهی. و این سابقش بحث بشه. عنوان چهارم آسیبهای فراوان هرزنگاری است. این خوب حسابشه، بررسی بشه روش. مثلا بعضی از آسیبها یک، برانگیختن هیجانات کاذب جنسی. یه بحث پردامنه ایست. هر غریزه ای رو که خدا در انسان قرار داده است باید در مسیر اعتدال ازش استفاده بشه. اگر با هرزنگاری یا تشبیب توصیفی یا تشبیب تصویری هیجانات کاذب جنسی برای افراد ایجاد کنن، این آسیباش چیه؟ روانشناسا چی میگن؟ دین در این زمینه چه میگوید؟ یه بحث هم فقهی هم از نگاه اجتماعی بحث مهم میست. ایجاد بیماری های جسمی و روانی، اختلال در روابط خانوادگی، اختلال در زندگی زناشویی، اعتیاد مغز به هرزنگاری، اینا از آسیب‌های جدی است که در رابطه با هرزنگاری مطرح است. عنوان پنجم ادله حرمت هرزنگاری. به چه دلیل حرامه؟ همه این ادله‌ای که ما تو بحث تشبیه آوردیم بحث دیگری نداره. همه این ادله اینجا باید مطرح بشه، یکی یکی بررسی بشه و بعد یه نتیجه ای گرفته بشه. اینا خلاصه بحث هایی است که عرض کردم. بحث تشبیه در فقه ما باید تغییر کنه، تبدیل بشه به فقه المواد الاباحیه یا فقه هرزنگاری. با این عناوین مواد بحثم همین بحثاییست که این چند روزه، این 20 جلسه، 18 19 جلسه ما تو بحث تشریح مطرح کردیم. لذا آغاز این بحث که اشاره کردیم بحث پیرامونی مهم نیست و در فقه نباید از این بحث گذشت، نگاه به این نکته ای داشتیم که امروز بهش اشاره کردیم. این تسرب این مطالب هم از فقه تسنن در تشبیه به فقه تشیع خب روشنه، آقای ابراهیمی هم دیشب یه موردی رو گفت که عبارتهای شیخ طوسی در مبسوط. آقای ابراهیمی چی بود نکته شما بگو؟ بله بله بله، عبارت هم همون عبارت های لذا درسته. این نکته درست، این بحث اگر به این عنوان تبدیل بشه، هم بحث کاربردی روز هست و هم بحثی است که بالاخره برای جامعه هم بسیار مفید خواهد بود. اینم نکته ششم در این بحث. آخرین نکته و نکته هفتم، خب توجه دارید که در نوع چهارم از مکاسب محرمه بحث ما این بود که یه سری عناوین حرام ابتداءً به عنوان کبرای کلی واکاوی بشه، هل حرام ام لا. بحث بعدی مهم این است که بحث اصلی ما در داد و ستدهای حرام این است که علا فرض ثبوت حرمت آیا داد و ستد بر این عمل باطل است یا باطل نیست؟ خب از مباحث گذشته روشن میشه این نکته. وقتی ما گفتیم اثبات کردیم هرز نگاری بالجمله و تشبیه فل جمله حرام است، نتیجه این می شود قبلا به حکم ادله اثبات کرده ایم که اگر عملی حرام بود معاوضه و داد و ستد بر این عمل باطل است و کسی که این عمل رو در اختیار دیگری قرار میده، پولی رو از اون میگیره، مالک پول نمیشه. خب ادلهش در عناوین قبلی بررسی کردیم، اینجا دیگه روز پایانی بحث هم از تکرار نمی کنیم. ولی نتیجه این می شود هرز نگاری حرام و تشبیبی که حرام است کسی نمیتونه اجرت در مقابلش بگیره. نویسنده ای رو بهش پیشنهاد میدن یه داستان جنسی توصیفی بنگار بنویس، عملش حرامه، حق نداره در مقابل این عمل پول بگیره، پولی هم بگیره مالک نمیشود. وقت اینجا بحث دخالت دولت در این شؤون بحث میشه. دولت میتونه اموال حاصل از اینها رو مصادره کنه، مخصوصا آنجا که معطیها معلوم نیستن، این مالک نمیشه، مال مجهول المالک. دولت باید این اموال رو از اینا بگیره، نه تولید این عنوان حرام جایز است نه اخذ پول در مقابل این تولید جایزه و نه داد و ستدش جایزه. وقتی عمل حرام بود بطلان اخذ اجرت بر این عمل هم به حکم ادله سابقه ثابته. هازا تمام الکلام در بحث تشبیه که بعد از 20 جلسه توضیحات ثمره اون توضیحات این 7 نکته ای بود که در پایان بحث اشاره کردیم. خب ما بحث امسال رو امروز به اتمام میرسونیم. چند نکته است که در پایان بحث خدمت اعزه سریع اشاره کنم و دوستان رو به خدا بسپاریم. اولین نکته، خب عذرخواهی است که بنده همیشه دارم، چون اعتقاد دارم که اعزه حقی دارن، از جمله حق پرسشگری، و ما حقا نداریم با پرسش گزینشی برخورد کنیم. سوالی به ذهن کسی میاد، احساس میکنه این سوال رو باید مطرح کنه، خب مطرح بکنیم، عیبی هم نداره، سعی هم میکنیم که نه استعداد کشی کنیم نه در این زمینه جبلان ذهنی کسی رو جلوش بگیریم. مطرح بکنن دوستان، خب معمولا استفاده هم میکنیم. لذا همینجا عرض میکنم اگر خدایی نکرده گاهی به خاطر حالا مدیریت ساعت و زمان، اگر خدایی نکرده پاسخ سوال کسی مطلوب داده نشده، با سوال برخورد درستی نشده، با اینکه به هیچ وجه خدایی نکرده قصد مهانت کسی هم وجود نداشته، اما اگر تضییع حقی از دوستان شده، من هم عذرخواهی میکنم، هم دوستان ما رو ببخشن. حقوق متبادل با یک دیگر رم که حقوق متبادله ایجاد شده معاوضه کنیم با دعای برای یک دیگر. ما انشالله در مزان خودش دعا میکنیم برای دوستان. از دوستان هم خواهشمون اینه که ما رو از دعای خیر فراموش نکنیم. اگر حیات و عمر و توفیقی باشه سال آینده از بحث تصویر که بحث مهمی است و باز مسائل پیرامونی خیلی مهمی هم داره، اگر عمر و حیات و توفیقی بود از بحث تصویر، حرمت و تصویر و کیفیت و بحثاش شروع خواهیم کرد. نکته دوم این که در آستانه میلاد سلطان سریر ارتضا الامام علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و الثناء هستیم. همه ائمه بدعن به وجود مقدس نبی گرامی اسلام که او امام الائمه است، همه معصومین اربعه عشر بر ایمان نور واحده، لیکن امام هشتم علیه السلام یک ویژگی خاص داره که بدن مطهر بسعت الرسول در کشور ما به ودیعه گذاشته شده است و ما از الطاف و فیوضات مستمره الامام علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و ثنا بهرمند هستیم. این یک ویژگی خاص برای ما ایجاد کرده. خب فرصت بحث ندارم، همیشه وقتی وارد حرم خودم می شوم اون نکته اون عالم سنی ابن حبان تو ذهنم هست و آقا عرض میکنم آقا شما که به دیگران اینجور نظر دارید، به شیعیان خودتون طبیعیست نظر ویژه دارید. عرض کردم در اون مناظره ای که با اون عالم بزرگ اهل سنت در عربستان داشتم به مناسبت این نکته رو بهش گفتم از ابن حبان که وقتی گفت که شما بتخانه درست کردید طواف میکنید اونجا و دکتر ابوبکر الجزائری در کتابش حاضری نصیحتی الی کل شیعیه، بعد باهاش در مسجد النبی بعد از درسش گفتگو کردم، و حالا گفتگوی عجیبی هم بود گاهی اشاره کردم. اونجا بهش گفتم آقا این ما نیستیم که معتقد به زیارت هستیم و قبر امام علی ابن موسی رضا رو زیارت میکنیم. یادته چند شب قبل ازت راجع به ابن حبان پرسیدم بعد از درست، گفتی رجل جرح و تعدیل عندنا، گفتی ابن حبان رجل جرح و تعدیل است پیش ما. گفتم جرح و تعدیل اساس فقه شماست، ابن حبان رو خودت قبول کردی تو کتاب از ثقاتش وقتی نسبت به علی ابن موسی رضا میرسه این جمله رو میگه: ما حلت بی نائبتون فی وقت مقامی به توس و زرت قبر علی رضا الا حلت لی هذه النائبه وقد جربته مرارا والحمد لله. فریاد کشید کجاست من ندیدم. گفتم همین کتاب خونه مسجد النبی، کتاب از ثقات، من دیروزم گرفتم، یه علامتم توش گذاشتم، یه کاغذم گذاشتم، برو اونجا بخون، همینجا جلد هشتم از ثقات هست. خب وقتی ابن حبان میگه هر وقت مشکلی داشتم خدمت حضرت رسیدم، خواستم مشکلم رو، حضرت عنایت کرد، وقت جربته مرارن والحمدلله. خب عنایت حضرت به شیعیانش روشن، از الطاف و برکات حضرت همه ما بهرمندیم و انشالله با شناخت بیشتر بهتر بهرمند بشیم. نکته بعدی در آستانه رحلت حضرت امام محمد قدس الله روحه الزکیه هستیم. فقط اشاره می کنم دیگه فرصت بررسی و تحلیل ندارم، قدر زحمات حضرت امام. حضرت امام دقیقاً به این نکته امیر مؤمنان عمل کرد که حضرت می‌فرمایند یحتاج الامام الى قلب عقول و لسان قول و جنان بهی على الحق صعود. امام پیشوای جامعه احتیاج به این سر روکن داره و حضرت امام جامعه این سر روکن بود. لسان قول واقعا چه بود؟ جنان علی الحق صعود. خب تقدیر میکنیم، تقدیس میکنیم زحمات حضرت امام رو، امیدواریم انشاءالله بتونیم در مسیر تثبیت انقلاب اسلامی گامهایی رو برداریم. آخرین نکته‌ای که خدمت اعزه میخوام عرض کنم، دوستان برادران، نکته‌ای رو مرحوم پدر ما از مرحوم آیت الله هاشم قزوینی استاد علل اطلاق جمعی از مراجع بزرگ شیعه، شخصیت‌های نجف، قم، مقام معظم رهبری، آیت الله العظما وحید خراسانی، مقام معظم رهبری، آیت الله العظما سیستانی، اینا از شاگردان هاشم قزوینی بودن، عالم بزرگی که مقام معظم رهبری تعبیرش این بود: من به سلاست بیان و دقت نظر در بین اساتید در حوزه‌های علمیه همانند هاشم قزوینی ندیدم. پدر ما نقل می‌کردن ایشون نزدیک محرم که درس ها می‌خواست ترتیب بشه، معمولا یک نکتر به فضلا گوش زد می‌کردن، من ناقلم، ایشون می‌فرمودن آیان طلاب، آیان فضلا، حوزه و طلبه تعطیلی نداره، ما تبدیل است نه تعطیل. ببینید دوستان دقت کنید، تعطیل نداریم، تبدیل است. ولی متاسفم که ما امروز به تمام معنای کلمه درس نبودن رو به معنای تعطیل بودن حساب میکنیم. نگاه کنید همین خود ماها آرزو میکردیم گفتیم درس تعطیل باشه چون فرصت مطالعه، پیش مطالعه می کردیم درس، گاهی فرصت داشتیم پیش مباحثه می کردیم درس رو، مباحثه یک درس کفای 3 ساعت طول می کشیم و آرزو می کردیم، می گفتیم ای چه بس خوبه بشه 2 روز 3 روز 5 روز تعطیل بشه درس، ما به یک سری یادداشت‌های کنار درسیمون بپردازیم. یه سری تحقیقات مونده ایام درسی نمیتونیم، ای کاش ایام غیر درسی بهش بپردازیم. رفقا دوستان، بحث پژوهش، تحقیق، مطالعه کتب امروز قصه شده. بعد از بحث اصول عرض نکردم و تکرارشم مهمه، آیت الله آصف کاظم قاهری نقل کردن از قول شهید صدر، اولا خانواده شهید صدر نقل میکنن، عسرت و زندگانی شهید آصف باقر صدر رو که یک نابغه دوران هست، ایشون نوشتن تو این کتاب برنگ صبر که آصف باقر صدر و آصف اسماعیل این دوتا برادر وقتی درس میخوندن یک دشتاشه بیشتر نداشتن. نگاه کنید رفقا، ما وقتی حرفا رو میزنیم با یک کسی ممکنه فکر کنه که آقا تو خب اینا به مسئولیتیم دارن توجیه میکنن با همین مشکلات بسازید. نه والله اینجوری نیست. میفهمیم باید مشکلات طلب مرتفع بشه، میفهمیم اگه آرامش خاطر نداشته باشه درس سخته، تلاش خودمونه میکنیم. اما از این طرف رفقا، ما خدمت اعاظم وقتی میرسیم، مراجع و بزرگان و مقام معظم رهبری، همه پرونده مشکلات معیشتی و حوزه رو باز میکنیم، خیلی هم توضیح میدیم، قبول هم داریم. گاهی من تو خانه عرض میکنم که میگم تو فکری، میگم لقمه گلوگیرم شده، من میفهمم چه مشکلاتی دارم، اینا رو قبول داریم. اما رفقا نباید این مشکلات باعث بشه ما از تحقیق و کار علمیمون باز بمانیم. این رو میخوام عرض کنم، اینو دقت بکنیم. خانواده شهید صدر میگفتن یک دانه دشتاشه داشت، آصف اسماعیل میپوشید میرفت درس، آصف باقر تو خونه بود، آصف اسماعیل میامد دشتاشه رو میداد به آصف باقر، آصف باقر میپوشید، قدش کوتاه‌تر بود، آستینا میزد بیرون از دستش، پایین پاش به زمین کشیده میشد، این لباس آصف باقر با دست میگرفت که به زمین کشیده نشه، میرفت درساش میگرفت دوباره میامد خونه. وضع این بود اگه مهمانی میخواست به خانه بیاد، همه غصه این بود که میوه نداریم، میرفتن به میوه فروش میگفتن یک کیلو میوه به ما بده با این شرط، امروز میبریم هر چیش مصرف شد بقیه رو میاریم بهت میدیم، بقیه پولمونه به ما بده. مهمان میامد یک کیلو پرتقال جلو مهمون میذاشتن به بچه هم میگفتن نخورید، مهمان اگه یه دونه بر میداشت میخورد، مهمان میرفت اینا تو پلاستیک میکردن میبردن میوه فروشی، میگفتن حالا بقیهش بگیر پولش به ما بده. وقتی این آصف باقر صدر دقت در دروسش، آصف کاظم حائری دقت در مطالعات، ایشون گفتن وقتی اقتصادنا میخواست بنویسه فهمید تاریخ الحضاره، تاریخ تمدن ویلدوران 43 جلد به زبان عربی برگردان شده، نماز استیجاری گرفت، گفت من اقتصاد بخوام بنویسم باید مباحث اجتماعی رو اول خوب بفهمم بعد اقتصاد رو بنویسم. نماز استیجاری گرفت، پولاشو داد به یک کسی، رفت 43 جلد ترجمه تاریخ الحضاره، تاریخ تمدن ویلدورانت رو گرفت آورد منزل، یک هفته شهید صدر شب و روز نمیشنا، 43 جلد رو در یک هفته مطالعه کرد و برش حاشیه زد. خب نگاه برید رفقا، اینا قصه که نیست که، داستان که نیست که. ما بیاییم درس یه چیزی بنویسیم، امروزم با خوشحالی بگیم درس تموم شد، این دفترم ترکش کنیم اون طرف، بریم دنبال گرفتاری های مختلف و حالا دیگه فرمم شده و اون کار اقتصادی کار چی باز تا 3 ماه دیگه خب درس ها که شروع میشه، اون دفتر کجا بود؟ چی بود اصلا؟ حالا گاهی از آقایون مصاحبه میگیرن، آقای فاضلی اینا اینجا هستن، گاهی یه چیزایی نقل میکنه، ایشون میگه خب من هستم درس، کسی یه وقت میان مصاحبه میکنن بعد میگم درسی که میدونسه، میگم درس فلانی، موضوع بحث چیه؟ تو فکر میره که اصلا موضوع بحث چیه؟ اصلا موضوع بحث چیه؟ خب ببینید اون ما به جایی میرسیم. شیخ صدوق در اماری قد اجمعت الامامیه، علمای امامیه اجماع دارن بر این که افضل الاعمال در لیالی قدر طلب علم است. ما پیروی مکتبی وقت درس تعطیل شد، یعنی تحقیق تعطیل شد، یعنی مطالعه تعطیل شد، یعنی پژوهش تعطیل شد. آیت الله سبحانی نقل کردن یه وقتی در حج بود، کجا بود، عمره بود یادم نیست، گفتن از شهید مطهری سوال کردن آی مطهری چقدر مطالعه و تحقیق میکنی؟ یه نگاه کرد به طرف گفت چقدر؟ همینقدر بگم در حد مرگ، همینقدر بگم در حد مرگ من مطالعه و تحقیق میکنم. خب وضعمونه با این بزرگان حساب کنیم، حتی اگر یه نسیمی از اونا به ما ببسه، نمیگم مثل اونا باشیم، حتی اگر این نسیمی از اونا به ما ببزه، البته خوشحالم اینجا تقدیر میکنم گاهی گزارش های دوستان. یکی از رفقات دیشب رو آجا من ماه رمضان کتاب المزارعه مصاحبات دارم، کتاب الاجاره جواهر رو نشستم، شما گفتید رو جواهر کار کنم، خلاصه گیری کردم، اینا رو کار کردم، گفتم خب بارک الله آره که تو کار کردی، وظیفه من هم اینه که وقت بذارم. باشه یه ساعتی وقت میذارم، بیا گزارش کارتو بده، با هم بشینیم چه کار کردی، چه جور کار کردی، بهتر کار کنی چه جوره. باشه منم وظیفه من وقت بذارم، من خوشحالم تقدیر میکنم دوستان، لکن هرچه بیشتر در این زمینه اقدام کنیم بهتر هست. عذرخواهی میکنم از تسلیحی که فراهم کردم، عزت رو به خدا میسپاریم، انشاءالله خداوند به هممون توفیق بده که در مسیر گسترش مکتب مظلوم اهل بیت علیهم صلوات الله گامهایی رو برداریم. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. لحظه قبلا به چه بحث کردیم؟ سب کنید، ما گفتیم عنوان حرام اگر متعلق معاوضه قرار بگیره مشکل شیر، قبلا بحث کردیم چندین دلیل برش اقامه کردیم.
بله فرمویدن سه تا عنوان کنیم، اعانه برزور، اشاعه فحشا، تشبیه،
مقدمه اشاعه فحشاست مسلم، و در جای خودش اشاره کردیم ما در اشاعه فحشا مقدمه اشاعه فحشا رو هم حرام نفسی میدونیم، نه حرام غیری از باب اعانه بر اسم.
بسیاری ما یه عنوان الان داریم اضافه میکنیم بر اون سه
تا عنوان نداره. بله بله اضافه کنیم. بله اون نوشته ها رو من نگاه میکنم، باز مقاله شما رو ماشاءالله نگاه میکنم. فرصتی یا الله در خدمتی بشه بلکمله. بل چون کل تشبیه ارزنگاری نیست، اشاره کردیم دیگه، اصلا یه روز نبودید اون روایت معتبره یا اون مسلمه از اون تبریج میگیم این یه روز اون روایت اون مسلمه سندیش هم بررسی کردیم، توضیح دادیم، اشاره کردیم هر تشبیهی بله بله هر تشبیهی که هرزنگاری نیست، لذا تشبیه بل جمله هرزنگاری با تعریفی که خودمون ازش میکنیم بل جمله بر بل جمله حرام،
یعنی مثلا
اشاعه فاحشه است. بعضی موارد هرزنگاری هم غیر از اشاعه فاحشه عناوین دیگر هم برش بار می شود، مثل مهانت المؤمن. الان از عکس یک کودک رو میگیرن، عکس یک کودک رو میگیرن، انواع هرزنگاری ها رو، یعنی صورت صورت کودک، بدن بدن دیگری، از انواع هرزنگاری ها رو برای صورت بار میکنن. خب این جایی ایزا المومن میشه، خانواده جایی ایزا فرد میشه و غیره سایر عناوی حد اقل بله مغلظ هم میشه. بله نه وقتی خود امام باقر دارم میفرمایم روایت معتبره است، ممکنه غرض عقلایی هم باشه، دیروز هم اشاره کردیم آخه مکتب خلفا برای عایشه من جمیع الجهات خصوصیاتی قائله. خود این نکات اشاره به این باشه که نخیر حتی در خصوصیات ظاهری هم ام سلمه سر آمده. بله. نه ببینید اجل فقهی در آسیب ها ممکنه به یک نحوی بله آدم بله فل جمله بعضی از آسیب ها را آدم میتونه تحت یک پوشش های فقهی در بیاره و اونا را قائل به حرمتش بشه. بله موضوع شناسیش مهمه، موضوع آسیب ها اینا مهمه. من در همین بحث با بعضی از روانشناسان عمده کشور بلکه مثلا نفرات یکی شد مثلا آقای دکتر افروز مثلا بحث کردم، صحبت کردم، گفتگو کردم. موضوع شناسیش مهمه. ثم بعد از موضوع شناسی بله برخی از این عناوین ولو آسیب به جمله است من وجه برای تحلیل میشه. الان نگاه کنید ما برخی از فقهای بزرگ قبول داریم خدا رحمتشون کنه در بحث حرمت نگاه کردن به تصویر یا تصویرهای اباحی تأمل دارن. وقتی آسیب ها در کنارش مطرح بشود اینا خوب مقل توضیح داده بشه، تقلیز بشه رو خدای احمدزاده، وقت بعد آدم بلاشبه افتاح به حرمت نگاه به اینها میکنه. اونا باید بحث
کنه. ببینیم در حکم بهای
ببینیم. بله یه روایتی داری اون روایت باید بحث بشه که مثلا به بعضی از اعضای بدن نمیدونم چیزا نگاه روایته سند چم لا بحثه ببین اون باید عرض زد نگاه به بعضی از اعضای شیخنا یالا باش درسته. امضا شده آجا امضا شده. بله این امضا خلاص این امضا شده. بله بله او روایت یک نگاه به بعضی از اعضای بدن مثلا گفوار یا گفوار عربی ایبی نداره که نظر اینا فلان امام مثلا این رو بعضی نگاه کردن بهش و بالاخره یه جوری فتوا دادن. آره وقت ای باید این مسائل پیرامونی بحث بشه. خب دیگه حالا اینا اگر جامع بحث بشود اونجا دیگه دست در افتاح مطلق
میرسه.
آره ببینید ما در همه بحث‌های مکاسب محرمه یادتون از اول بحث در هر بحثی آمدیم یک پرونده اینجوری باز کردیم براش. برای چی؟ برای که از نگاه استفاده مردم امروز اون تعبد کمه، مخصوصا حالا شما هم برخورد دارید با مجامع علمی، ما هم برخورد داریم، بالاخره این پرسش ها می شود مدلیل مدلیل چرا چرا این چراها پاسخ داده بشه خوبه. این بحث ها از یک نگاه هم پاسخ اون چراهاست. ما حتی از اول در بحث مثل حتی بیال عذره آمدیم مثلا فایده داره یا نه، بعضی از بحث پزشکی رو مطرح کردیم، بعضی نکات پیرامونی اینا یا در بحث خمر آسیباش غیره اینا در هر بحثی مطرح بشه ضمن این که نگاه های فقهی رو کمک میکنه جای خودش اینا بحث برای مردم هم مفیده که آقا الان ببینید نگاه کنید خب یه طلبه فاضلی که داره میگیره یک جا برای تبلیغ این جعبه جادویی که دست بچه های مردم هم هست همه چی توش نگاه میکنن خب بحث 50% در دنیا بیش از 78% مردم در ایران در اینترنت به دنبال هرزبینی هستن. آیا جای این نداره که یک بحث فقهی مستند مستدل با آسیب ها مبلغ مطرح که آیا جبون تو عرض نگاری میکنی این تصویرها رو نگاه میکنی اعتیاد مقصی به این تصویرها این آسیب ها رو برای تو میاره، رکود جاز علمی برات میاره، اعتیاد شدید برات میاره. خب اینا اگر هم آسیب شناسیش مطرح بشه هم جهاد فقهیش مطرح بشه خب این اوقع به نکوسه دیگه بقرم کاربردی میخونیم دیگه. به این جهده که اینا مختلفه، بعضی ممایشش آسیبای روانیه، بعضی روان پزشکیه، بعضی مسائل ممکن آسیبای پزشکی باشه. چرا اونام باید ما خودمون اشاره کردیم تو بحث نظر، یادتونه اشاره کردیم بلا شبهه یه پرونده مهم برای اونا باید باز بشه، شک و شبهه. بله بله، اون باید خیلی اولویت هم داره، باید هم بحث بشه درش. درست
بحث مستشده به ایده این هایی مقام مشورت مقام قضاوت یعنی قیمت کردن این بحث تشبیه و مقام مشورت مقام قضاوت جا اهم.
بحث تزاحم ممکنه بشه، بله جایی ما احتمال ببینید تا جایی میشه. بعد اگر فرض کنید یک کسی برای خواستگاری یک دختری میاد پیش یکی از قوم و خویشای یکی از محارم رو بیا این دختر رو برای من توصیف کن، من بخواهم باش ازدواج کنم، خب اینجا این تشریف لغرض عقلاییه و اینجا باید بحث کردیه، تارت هم برش مفسده مترتبه، یا باید یه جوری میشه یه جوری بیان کرد مفسده مترتب نباشه. اگر مفسده مترتب باشه مقام تزاحم کدوم اهم؟ که ظاهر اهم اینه جلوگیری از اشاعه فحشا اهم، اگر به اونجا برسه حق نداره اونجور بیان کنه. اینا دیگه همون اصول کلی فقهی دیگه. اگر تزاحمی تصویر شد، تزاحم خیالی نبود، تزاحمی تصویر شد، ادله باب تزاحم حاکم و مباحث باب تزاحم بله دیگه عفظ به هم ملاکه این میشن. این اون چه در روایات عقیقه آمده که معتبرم هست اینه که گوشت عقیقه تقسیم بشه و چقدر به قابله بدن چقدر بعیده، یعنی این در حقیقت بیع و یا مبادله، مگر اینکه اینجوری بگه من هبه میکنم به تو، هبه میکنم به تو، او واقعا قصد هبه کنه، بگه من این 2 میلیون رو به پدر این بچه هبه میکنم. وقتی هبه کرد بعد در تقسیم عقیقه، ولی اشکالی نداره میتونه تقسیم کنه، هر جور تقسیم کنه، مبادله نباشه، هر چی دلش میخواد هر چقدر میخواد، سوری نباشه، یعنی واقعا اگر یه آقا نداد بهش اون مقدار رو دیگه چیز نباشه، این سر قیقه میکنه. خواهش میکنم آجا دیگه اطلاق تعریفش مهم، تعریفش
مهم،
مطمئنید باز یعنی شما مخواهید بگید ممکن است موردی
رفت نمیشه اشای
باشه؟ نه، اصلا در خود هر روز نگاری تعریف میکنی کنوانسیون حقوق بشر کرده ببینید، بعد اصلا اخذ شده درش تحییج جنسی، اخذ شده در معنای هر روز نگاری آره، این معنا اگه عقص شده باشه، اگر این عقص نشود که انه مثل تشکیب میشه با یه شکل آخری،
تحیید مشکک نیست، مثلا در
بعضی مراتب میشه اشاره کردیم،
بله بگیم مکروه،
بله
مراتب عالی
اشاره کردیم، مثلا روایت هم داشتیم، روایت هم آوردیم، چرا؟ ولی ظاهر امر اون که از طرز نگاری تعریف میشه همون مقام بالاتره،
اینجوری تعریف میکنم
مقامات عالی
هست،
مقامات عالی هست مطلقا میشه حرام. خیلی خواهش میکنم، سلام علیکم والله، خواهش میکنم، خواهش میکنم، لطف دارید، ممنونم، ما هم شما رو دوست داریم، جا حفظتون کنه حتما به آن به به حنی علکم آقا ممنونم، ما رو دعا کنم، ممنونم، خوشحال شدیم، خواهش میکنم.
از این بحث هایی مصدر مفتریه اینه که احتمال دستگاهی ها توی سنت هست ما باید این چه کنیم سنت رو برمید بعد این حالت توی نصر هم اتفاق میفته خب برای اینکه ما بگیم که توی کتب سواد همچین چیزی نیستش ما باید اعتماد کنیم به کتب سواد اگر احتمال توی سنت داشته باشه که احتمال توی متن هم هست اگه اینجوری نباشه فقط میتونیم تواترات و مشهورات این باید چی کار کنیم
هیچی تو بس حجیت خبر واحد ما بحث کرد بس بگیری بکنید این قلت و قلتای تشکیکی رو نسبت به حجیت خبر و کتب ما اونجا بررسی کردیم اعتماد به کتب طرقی داره از این طرق اگر اعتماد به کتاب پیدا کردیم این کتاب مال این نویسنده است دست و تحریفی درش نشده برای ما کافیه نسبت به اسنادم تجربه های افراد فنی مسئله رو بیان میکنه مثلا در بحث مکاسب محرمه راجع به رساله طب الائمه ما بحث کردیم اونجا یک اطمینانی بر تلفیق الاسناد است لذا اعتباری به طب الائمه نیست تو بحث هم ببینید تو همین مکاسب محرمه اصلا هم تو اصول تو بحث خبر واحد نسبت به خصوص رساله طب الائمه تو مکاسب محرمه بحث کردیم که محور طب اسلامی طب الائمه ما در طب الائمه در همین بحث مقاصد محرمه بحث کردیم احتمال تلفیق اسناد جدی است یک کسی آمده اسناد ملفق درست کرده لذا معتبر نیست
به
متن هم هست جواب دادیم شبهاتی حتی یه شبهه ناصر کمال اینا مطرح کرده بود ما اسم نبردیم تو بحث جواب دادیم دار ببینی داره
با اجماع چی؟ با اجماعی که آقای مطرح میکنن که برای کتب ثقات ما میتونیم با اجماعی که از علما بوده اعتماد کنیم و روایتشون رو بپذیریم
اگر کاور رو نه روایت که نمیتونیم بپذیریم اون که اجماعی نداریم برای که کجا اتفاق نظر بر پذیرش روایات یعنی چی با تحلیل بشه یعنی اتفاق نظر آس خواهیم کنم دوستان استادن
Thank you.
گرفتم من. بس شما در باید که مطمئن کردیم.